امروز چهارشنبه 25 تیر ماه 1399 خورشیدی، 23 ذی‌القعده 1441 قمری و 15 جولای 2020 میلادی است. در همین ابتدای برنامه با هم شنونده موضوعات پیشنهادی شما عزیزان باشیم. اما در همین ابتدای برنامه پیامکی رو داریم از آقای رضا محمدپور از رشت. ایشون فرمودن لطفاً در برنامه روزانه در مورد اهمیت بهزیستی و چگونگی عملکرد آن در کشور صحبت کنید و با گفتگو با مسئولین اطلاع رسانی کنید. حتماً. اما پیامک دیگه ای هم داریم از خانم مهین خاکباز از شیراز. ایشون فرمودن اصولاً بهزیستی به چه معناست و چقدر در کشور ما به این موضوع توجه میشه؟ لطفاً در این باره گفتگو داشته باشه. حتما به این مسئله پرداخته میشه. بیشک عمده‌ترین نهاد دولتی در جهت ساماندهی طیف آسیب پذیر جامعه سازمان بهزیستیه. بهزیستی از چندین جهت وظیفه و مسئولیت‌های سنگین رو به عهده داره. امروز روز بهزیستی و تامین اجتماعی است. به همین بهانه و به پیشنهاد شما عزیزان امروز در این رابطه صحبت خواهیم کرد. الزامات بهزیستی در ایران. شماره پیامک ما 301035 و تلفن های ما 2265 2285 و 2786-1035. با ما در تماس باشین و ما را از نظرات و پیشنهادات خوب خودتون مطلع کنید و به ما بگید که مهمترین انتظار شما از سازمان بهزیستی چیست. ما برای بهترین پاسخ شما در پایان هفته یک شگفتانه ویژه داریم. یادتون نره ما هر روز بنابر موضوع برنامه یک سال علمی برای شما خواهیم داشت و بهترین پاسخ شما در هر روز انتخاب میشه و کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول هفته به ما بده در پایان هفته یعنی پنجشنبه مهمان ویژه برنامه ما خواهد. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 301035 پیامک ما و تلفن های ما 2265 2285 و 2786-1035 و سوال برنامه اینه مهمترین انتظار شما از سازمان بهزیستی چیست؟ شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. اما تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشیم.
روزانه برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز
یک هفته با رادیو گفتگو
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
اما در همین قسمت برنامه علم و زندگی رو با سرکار خانم عادله حسینی میشنویم.
علم و زندگی.
خانم حسینی سلام، صحبتون به نیکی. 2 دقیقه در خدمتون هستیم.
سلامت باشید. صبح شما و شنوندگان عزیزمون هم به خیر و شادی و سلامت باشه انشاءالله. همطور که اشاره فرمودین جناب لواسانی در سال روز تأسیس سازمان بهزیستی هستیم. ضمن گرامی داشته این روز خب بهترین فرصت هم هست که بخوایم در مورد وظایف خطیر این سازمان و اقدامات خوبی که این سازمان در این مدت انجام داده صحبت بکنیم. به به طبع در هر جامعه یه سری اقشار آسیب پذیر و نیازمند وجود داره که شناسایی این اقشار و حمایت از اونها یک ضرورت و یک الزام هستش. از این جهت که خب ما وظیفه داریم که به هر حال یک رفاه حداقل رو برای همه افراد جامعه فراهم بکنیم که خب این در راستای تحقق عدالت اجتماعی هستش و هم اینکه از وقوع یه سری آسیب‌های اجتماعی که ناشی از طلاق، اعتیاد، خودکشی، کودک‌آزاری، خشونت و امثال اینها هستش بخوایم پیشگیری بکنیم. این وظیفه خطیر و سیاست‌گذاری در راستای حل این معضلات و بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی، معیشتی به عهده سازمان بهزیستی هستش در کشور ما که خب در سه جهت حمایتگری، هدایتگری و همینطور مشاوره و درمان اقدامات و فعالیت‌های مؤثری هم در واقع انجام داده. در واقع بیش از 100 وظیفه داره و کلی هم جامعه هدف داره سازمان بهزیستی. معلولان، سالمندان، کودکان، کارزنان بی‌سرپرست، بیماری‌های خاص همه تحت پوشش در واقع سازمان بهزیستی هستن. من فرصت رو مغتنم میدونم و اشاره میکنم به اقدامات حمایتی این سازمان از افراد تحت پوشش خودش که ما خب در همین هفته‌ای که گذشت شاهد افتتاح 2100 پروژه مسکن مددجویان و معلولان سازمان بهزیستی بودیم که این مسکن‌ها به افرادی که دارای معلولیت بودن و خانواده‌هایی که بیشتر از دو معلول داشتن تحویل داده شد. مراکز جامعه درمان و باز توانی اعتیاد رو داریم که تفاوت این مراکز با مراکز قبلی در این هستش که علاوه بر کار درمان اعتیاد زمینه اشتغال این افراد رو هم فراهم میکنه. و یکم یه موضوع هم در خصوص کودکان کار اشاره بکنم که یه همکاری خوبی بین سازمان بهزیستی و سازمان فنی حرفه‌ای شکل گرفته برای آموزش رایگان حرفه و مهارت‌ها به این افراد. اگر کودکی بین 15 تا 18 سال باشه خود این فرد توانمند میشه، اگر زیر 15 سال باشه یکی از اعضای خانواده رو توانمند میکنن تا دیگه از این طریق کودک کاری در خیابان وجود نداشته باشه. به هر حال امیدوارم شاید اتفاقای بهتر و سازنده‌تر و مؤثرتر در این زمینه باشیم از سازمان بهزیستی.
دست شما در نکنه، خدا یار و یاورتون باشه.
زنده باشید، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما. اما علاوه بر ایران در دنیا هم تجارب زیادی داریم. از این رو تجربه جهانی رو با سرکار خانم سودابه کامران میشنویم.
تجربه جهانی.
خانم کامران سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. در خدمت شما هم 2 دقیقه هستیم.
سلام و ارادت خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم ایام به کام باشه. جوهای لباسانی، روز بهزیستی و تامین اجتماعی رو تبریک میگم و با وجود این که این مناسبت و نامگذاری کاملا ایرانی هستش، اما میخوام در رابطه با فعالیت های بهزیستی توی سایر کشورها براتون بگم. مؤسسه ASD آلمان یکی از معتبرترین مؤسسات توی زمینه بهزیستی و خدمات رسانی به معلولان و سالمندان توی اروپا است که در جهت خدمات به افراد کمتوان، معلولان، کودکان و سالمندان و خانواده‌های اونها سرویس‌های مددکاری و توانبخشی و اجتماعی ارائه میده. توی کشورهای مختلف به ویژه آمریکا و اروپا تلاش‌های بسیاری در رابطه با پیشگیری از ایجاد معلولیت قبل از تولد، امنیت آفرینی کاری و شهری برای کاهش ضریب احتمال بروز حوادث منجر به معلولیت، نقص عضو و بیماری‌های سخت انجام میشه. جالبه بدونیم ایتالیا یکی از این کشورهاست که برای زندگی راحت با کمترین دغدغه برای معلولان یه حقوق خاص رو توی بخش‌های مختلف از جمله اجتماعی و مالی، تخفیف و بخشودگی مالیاتی و همچنین اولویت شغلی برای این افراد در نظر گرفته. اما گاهی اوقات متأسفانه این فعالیت‌ها با موفقیت مواجه نمیشه. اخیراً یه تشکل‌هایی از حامی معلولان و معلولان جسمی و ذهنی توی مادرید اسپانیا توی یک راهپیمایی تحت عنوان زنگ خطر و درخواست نجات علیه ریاضت‌های اقتصادی دولت و کاهش بودجه به مراکز نگهداری معلولان و افراد ناتوان به عملکرد این دولت توی این کشور اروپایی اعتراض کردش. یوترن هم نام یک مؤسسه در کوپنهاگ دانمارک هستش که در زمینه پیشگیری درمان معتادان و مصرف کنندگان مواد مخدر فعالیت میکنه. یک مدلی رو برای مداخله درمانی روان به صورت روان درمانی و مددکاری برای این افراد به مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد دانشگاه علوم بهزیستی ارائه و معرفی کرده. کشورهای کره جنوبی، ژاپن، چین هم شرایط بسیار مناسبی رو دارن در حوزه فناوری اطلاعات، پرونده الکترونیک سلامت و تجهیزات برای افرادی که به خاطر مشکلات و بیماری پیش از سایرین به مراقبت نیاز دارن. و در نهایت امیدوارم که بهزیستی و تامین نیازها برای این افراد در سراسر دنیا همه گیر باشه.
به امید خدا، روزتون بخیر خانم کامران.
متشکرم، روزتون خوش.
گفتگوی ویژه
اما در قسمت گفتگوی ویژه در خدمت آقای دکتر حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی هستیم. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده از سلام و روز بخیر خدمت جناب علی و همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه دارم.
عرضم خدمت شما که از کوتاه اگه بفرمایید ما بخش امور اجتماعی سازمان بهزیستی چه رسالت هایی رو داره که بعد وارد بحث ها و سوالات دیگه بشیم ممنون میشم.
بله خواهش میکنم. اصل در واقع کاری که معاونت اجتماعی میکنه مداخله در واقع گروه های در معرض آسیب و آسیب دیده و کمک به اونا هستش که بتونن در واقع توانمند بشن و برگردن به اون چرخه طبیعی زندگی. به همین خاطر ما هم گروه های خانواده های زن سرپرست، هم دختران و زنان در معرض آسیب، کودکان خیابانی و یا بحثایی مثل اورژانس اجتماعی که موضوع خشونت های خانگی و از این قبیل موارد هست و همچنین کودکان و نوجوانان بی سرپرست و یا دارای سرپرست غیر موثر، همه اینا جزء در واقع مواردی هستن که در معاونت اجتماعی ما به اون میپردازیم.
بسیار عالی. چه اقداماتی در حال حاضر صورت گرفته؟ من دیدم که در سال 97 ما در واقع قوانین خیلی جامعی رو توی سازمان بهزیستی داشتیم، ولی آیا اقدامات جدیدتر و بروزتری رو توی این زمینه داریم یا نه؟
خب در حیطه‌های مختلف متفاوته. مثلا در حوزه فرزندخواندگی ما تونستیم تعداد بچه هایی که به فرزندخواندگی میرن و بعد از قانون سال 92 و آیین‌نامه‌ای سال 94 افزایش بدیم، به طور که سالانه حدود 1700 تا کودک به فرزندخواندگی میرن. در حوزه اورژانس اجتماعی که عمده کاری که اورژانس اجتماعی انجام میده مداخله در خشونت‌های خانگی است و عمدتاً در واقع کودک آزاری و همچنین قطعاً همسر آزاری، و ما الان بیش از 360 تا مرکز اورژانس اجتماعی در کل کشور، یعنی در تمامی شهرهای بالای 50000 نفر ما اورژانس اجتماعی داریم. اورژانس اجتماعی چند بخش تشکیل یافته. اولین قسمتش همون تلفن 123 است که اگر موردی باشه که مبنی بر کودک آزاری یا همسر آزاری یا انواع اقسامی که از این موارد ممکنه بعضی وقت در واقع سالمند آزاری اتفاق بیفته یا معلول آزاری حتی این موارد باشه، با تلفن 123 که تماس بگیرن هموطن عزیز، پشت خط یه کارشناس دوره دیده نشسته. کاری که اون کارشناس انجام میده ارزیابی خطره، یعنی طبق اون سوالایی که میپرسه از اون فردی که تماس گرفته موضوع چقدر جدی است، اگه تلفنی بتونن موضوع حل بکنن و یا ارجاع بدن به جای دیگه، اگر نه احساس بکنن با احساس اون در واقع به قول معروف فرمی که دارن حتما مداخلات انجام میشه توسط گروه بعدی، در واقع بخش دوم که خدمات سیار ما است که قدرهای اورژانس رو حتما دیدن هموطن عزیز ما در شهر که در واقع کنار نویسی 123 با رنگ بنفش داره. در اون خودرو یک کارشناس مددکاری اجتماعی و یک کارشناس روانشناس حضور داره که اینا بلافاصله به محل اعزام میشن. یعنی باید قبل از نیم ساعت در واقع در یعنی نهایتش در کلان شهرها کمتر از نیم ساعت باید اینا در محل حاضر بشن اگه ضرورت ببینن که مداخلات محلی وجود داره. گاهی اوقات نیاز به این داره که همزمان که این کارو میکنن با نیروی انتظامی و در واقع دادستان هماهنگی بکنن، به خصوص موارد کودک آزاری که عوام میشه و مثلا کودک جایی است که ممکنه ورود به اونجا سخت باشه و یا افرادی که مراقب یا حتی والدین کودک هستن اجازه ورود ندن، همزمان هماهنگی لازم با دادستانی و نیروی انتظامی میشه و دوستان میرن محل اقدامات لازم انجام میدن. اگر نیاز به مداخلات بیشتری باشه، یعنی ممکنه اون کودک یا حتی اون فرد دیگری که در اونجا هست مورد آزار است، لازمه که از اونجا منتقل بشه بیاد در واقع در مراکز بهزیستی برای به طور موقت یا حتی ممکنه دائمی اسکان پیدا کنه، اون فرد رو با خودشون میارن در مراکز مداخله در بحران که اونجا فرد میتونه سه هفته اگه لازم باشه سه هفته دیگه تمدید بشه. کارهای مددکاری روانشناسی، حتی اگه کارهای پزشکی هم بخواد، هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی انجام شده و از طریق اونجا واقع ارجاع داده میشه انجام میشه و پیگیری حقوقی
تمامی مناسبی دارین برای این.
بله ما مرکز مداخله در بحران است. ما چون گروه های متعددی میان در این قرار میگیره، خب اگه کودک زیر 6 سال باشه بیاد، بلافاصله این کودک میگه در مراکز در واقع شبه خانواده ما زیر 6 سال، یعنی اصلا وارد حتی مرکز مداخله در بحران نمیشه. اگر در واقع پسر بچه بالاتر از این سن باشه معمولا میره در مراکز نگهداری موقت که باز خارج در واقع مراکز مداخله بحران است که برای در واقع پسرهای بالای 12 سال جدا است. اگر خانم باشه، خانم بالای 12 در واقع سن مثلا 6 7 سال یا 10 12 سال عمرتن باشه میان در مرکز مداخله بحران. اینا دو تا سه هفته نهایتا باقی مونن، بعد از اون باید ارجاع بشن به اون بخشایی که مربوط به اونا هست. اگر یه خانومی باشه که مورد خشونت خانگی قرار گرفته اینا میرن به سمت دوار خانه امن، حتی ممکنه که وارد مرکز مداخله بحران هم نشن، همون لحظه اقدامات اولیه انجام بشه و برن داخل خانه امنی که برای این زنان در کشور است و الان ما 27 خانه امن در کل کشور داریم. یا ممکنه افرادی باشن زنان آسیب دیده باشن، اینا میرن در مراکز مربوط به زنان آسیب دیده که اونجا خدمات تخصصی خودش در واقع اورژانس اجتماعی به طور کلی یک مرکز مشتری یا یه هاب برای ورودی گروه‌های در معرض آسیب و آسیب دیده که به طور موقت نهایتاً اونجا باید بمونن و بعد اینا در واقع برن در اون بخش‌های تخصصی ترشون که باید قرار بگیرن. و سیاست اصلی ما هست کلمه که افراد برگردن به خانواده خودشون تا اونجا که میشه، در واقع به شرطی که اون خانواده اون در واقع شرایط کفایت و صلاحیت لازم رو و اون امنیت لازم رو برای برگشت اون فرد به خانواده داشته باشه. در غیر این صورت اون افراد در واقع تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار میگیره و حتما طی 24 ساعت نهایتاً و حتی در همون لحظه اول حکم قضایی رو واسه این موضوع میگیریم از در واقع دادستان محترم و سایر در واقع نهادهای قضایی که در واقع مشخص باشه که این فرد بر چه اساسی در واقع با دستور چه کسی اومده و در مرکز قرار گرفته. و بخش سوم اورژانس اجتماعی ما پایگاه‌های خدمات اجتماعی است. پایگاه خدمات اجتماعی در واقع واحدهای قمر اورژانس اجتماعی هستن که تمامی اینا که ما الان 260 تا پایگاه خدمات اجتماعی داریم در مراکز و مناطق حاشیه‌ای و در واقع معروف کمتر توسعه یافته و آسیب‌خیز قرار دارن. اینا کارشون در سطح محله کارهای از جنس توسعه اجتماعی روانی محله است، آموزش مردم و همچنین شناسایی خانواده های در معرض آسیب و اگر نیاز باشه ارجاع بدن به در حقیقت مراکز اورژانس اجتماعی. و یه کار خوبی که الان سازمان داره انجام میده برای اینکه دسترسی و مردم رو خدمات سازمان بهزیستی در واقع افزایش بدیم و رویکرد و رویکرد حالا بگیم مثلا غیر فعال یا نیمه فعال که داریم به رویکرد فعال تبدیل کنیم، راه اندازی مراکز خدمات بهزیستیه. خب حضرت عالی مستظرین طبق قانون دائمی برنامه‌های توسعه سازمان بهزیستی در ماده 50 به عنوان متولی سلامت اجتماعی شناخته شده. خب ما اومدیم سیاست های سلامت اجتماعی با همکاری دوستان به وزارت کشور و سایر دستگاه تدوین کردیم و در شورای اجتماعی کشور به تصویب رسید. اما در
آقای دکتر ببخش، ما در واقع بین کلام شما اگر صلاح بدونید ما یه بخش در واقع مرور در دنیای مجازی هم داریم، اگر صلاح بدونید با همدیگه اون قسمت رو با صدای آقای علی اکبر حجازیان بشنویم و بعد دوباره ادامه بحث رو با همدیگه داشته باشیم. آقای حجازیان سلام، از نقطه سرخط ما چه خبر دارید؟
آقای لواسانی، حضور شما و حضور میهمان برنامه جناب آقای مسعودی و شنوندگان عزیزمون در گلگله میهن پهناور اسلام عرض ادب و احترام داریم. در سایت خبرگزاری مهر اشاره شد و در خصوص الزامات سازمان بهزیستی با توجه که میدونید که درگیر هستیم با این بیماری شوم کرونا، سازمان بهزیستی اقدام کرده جهت استفاده از ملحفه و دستکش یک بار مصرف برای مراجعانی که نیاز به ارزیابی جسمی دارند، الزام برقراری تهویه مناسب در محل مراجعه مددجویان به مراکز، الزام به کاهش مراجعات حضوری افرادی که دارای معلولیت و پیگیری های کارهای لازم توسط مددکاران و تحصیلگران به صورت تلفنی هست، الزام نصب پوسترهای شستشوی دست و نکات احتیاطی پیشگیرانه در محل‌های عمومی سازمان و مراکز مربوطه، سرویس‌های بهداشتی و آشپزخانه و الزام به عدم پذیرش موارد جدید در کلیه مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی تا عادی شدن وضعیت شرایط کنونی، الزام به رعایت فاصله استاندارد بین تخت‌ها حداقل 2 متر در مراکز اقامتی سازمان فاصله داشته باشن تخت‌هاشون، الزام به ارائه آموزش‌های لازم به کارکنان مراکز گذری، سرپناه شبانه، موبایل سنترها و تیم‌های امدادرسان سیار در حوزه پیشگیری و و همچنین الزام بررسی وضعیت جسمی فرزندان سازمان بهزیستی مستقر در مراکز شبه خانواده به صورت روزانه و ارائه پیشنهادهای غذایی جهت تغذیه مناسب تمام افراد مستقر در مراکز سازمان بهزیستی. من در خدمتتون هستم.
دست شما در نکنه. ممنون و خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار و موفق باشید.
خب ببخشید دکتر، این بخش هم شنیدیم ولی در خدمت شما. مسلماً وظایف بهزیستی خیلی زیاده، ولی من فکر میکنم رو همین اورژانس اجتماعی تمرکز بکنیم به یه مجموعه مطلوب تری خواهیم رسید. 27 تا اشاره کردید که خانه داریم، برای خانه عام داریم، این برای کشور پهناور ما کم نیست؟
ما الان 360 مرکز اورژانس اجتماعی داریم که اونها هم در واقع یکی از کارهای اصلیشون در واقع حمایت از در واقع کسان برای خانم‌های در معرض خشونت است. یعنی ورودی اولیه تمام افراد در معرض خشونت، چه کودکان چه در واقع همسران، حالا چه آقا چه خانم، در واقع اورژانس اجتماعیه. اما برای اینکه بریم به مرکز تخصصی، ما اومدیم بحث در واقع نیاز استان‌ها خانه امن راه اندازی کردیم. الان در 27 تا در واقع مرکز ما خانه امن رو داریم، اما اگر در استانی هم که خانه امن وجود نداره نیاز باشه، اورژانس اجتماعی این کار رو انجام میده.
درست.
ولی در واقع دنبال این هستیم که در واقع مراکز تخصصی برای خانه امن، تو اونجا مثلا مراکز خانه امن خانه های خیلی کوچیکه، یعنی نهایتا 5 نفر 6 نفر خانم در معرض خشونت رو در یک زمان میتونه در واقع پذیرش بکنه، که احیانا اگر اینا با فرزندانشون هم باشن، اگر پسر باشن زیر 12 سال میتونن در همونجا باشن، اگر دختر باشن که هیچ اشکالی نداره، هر سنی باشن با مادر میتونن در اونجا باشن. و میدونی خانه امنی ما هیچ نام و نشانی نداره، یعنی به خاطر بحث امنیتی در واقع اون افراد خانم ها، و همین که بچه‌ست رو در واقع بچه‌سنی نباشه در اونجایی که این خانه هستن، هیچ کسی اطلاع نداره که بخواد انجام بشه، که برای اینکه امنیت این خانم ها هم که اونجا میان حفظه. ولی قطعا ما این در واقع داریم که برنامه که این خانه امن ما افزایش حداقل در هر استان یه دونه رو باید داشته باشه.
بسیار عالی. برگردیم به 123. حالا من به عنوان یک شهروند که میخوام از خدمات شما استفاده کنم، چه موقعی میتونم به خود در واقع از نظر ذهنی کی باید زنگ بزنم 123؟ چه اتفاقی اگر بیفته این تماس باید گرفت؟ بالاخره درگیری های خانگی به وجود میاد به خاطر مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی، ممکنه مشاجرات ریزی به وجود بیاد، ولی حدش چقدر باشه ما باید زنگ بزنیم 123؟
به نظر میاد دو تا آیتم خیلی مهمه. یکی مواردی که خیلی موضوع حاده، یعنی این که تهدید جانی ممکنه انجام شده، خیلی در واقع احتمال بینیم که اتفاقی در واقع بیفته که غیر قابل جبران باشه، از این نظر میشه شدت اون در واقع آسیب میتونه در واقع انجام بشه. یکی به نظر تکرار اون موضوع هستش.
بله.
یعنی جایی که دائما داره هر روز داره تکرار میشه، به خصوص برای کودک آزاری ها. حالا من یه بحثی مثلا تو کودک آزاری ها نشون داره مطالعه که کودک آزاری مزمن خیلی میتونه هزینه های زیادی برای در واقع کشورها داشته باشه. یه مطالعه در انجام شده که نشون داده کودک آزاری های مزمنی که یعنی ادامه دار، بچه‌ای که دائما مثلا تحقیر میشه، دائما کتک میخوره، دائما در کمبود در واقع مسئولیت چیزای اولیه زندگی قرار داره در زندگی، در واقع آینده دچار مشکلات زیاد میشه. یه مطالعه انجام شده که نشون داده یه کودک که تحت در واقع کودک آزاری مزمن قرار میگیره، در طی زندگی ما یه اصطلاحی داریم میگیم بار بیماری ها، بار این در واقع کودک آزاری مزمن در طول زندگی، حالا توی هم چین هم تو آمریکا متوجه شد، $210,000 برآورده شد. نکته مهمش اینه که من فرض کنم 70% این موضوع و این هزینه در بزرگسالی ایجاد میشه.
درسته.
و 60%ش کاهش بهره وری اون فرده، یعنی کودکی که دائما تحت کودک آزاری مزمن قرار میگیره، این فرد دیگه یه بزرگسال عادی
دست شما هم در نکنه
نمیتونه باشه.
بله، دستتون در نکنه. ما چون تایممون هم کوتاه هست، خیلی خوشحال شدیم به خدمتتون بودیم. روز خوبی داشته باشید آقای دکتر.
همچنین خیلی هم ممنون و متشکرم.
قربان شما. اما در خصوص کرونا گزارشی رو داریم از سرکار خانم پریسا امیری که با هم میشنویم.
به نام خدا. سلام. موضوع بسته گزارش امروز ما در رابطه با رفتار با کودکان در دوران قرنطینه است. لطفاً در این بسته گزارشی با من همراه باشید. در خدمت سرکار خانم آزاده مقتدی هستیم، کارشناس ارشد روانشناسی. صحبت‌های ایشون رو در این زمینه می‌شنویم.
می‌خواستم راجع به بچه‌ها و این ایام کرونا با هم دیگه صحبت کنیم. بچه‌ها خیلی تو شرایط سختی قرار گرفتن. خب بالاخره مدارس تعطیل شده، مهد کودک‌ها، رفت و آمدشون با همسن و سالا، فامیلا، همسایه، همه اینا، این ارتباطاتی که کم شده برای بچه‌ها خیلی فشار روانی زیادی رو همراه داشته. یکی از توصیه‌هایی که می‌خواستم به پدر مادرای عزیز بکنم راجع به بچه‌ها این هستش که به بچه‌ها فرصت اینو بدین که راجع به احساساتشون صحبت کنن. خیلی وقتا ما پدر مادرها چون که خودمون تردید داریم یا خودمون ترسیدیم یا با سوال‌های بچه‌ها خیلی از احساسات ما بروز پیدا می‌کنن، ممانعت می‌کنیم از پاسخ دادن و حتی نمی‌ذاریم که بچه‌ها خیلی وقتا سوال کنن و حتی فکر می‌کنیم که دیگه این از یادش رفته و سوال نمی‌کنه. اما اینطور نیست. زمانی که بچه‌ها یه سوالی تو ذهنشون شک می‌گیره، به شدت ذهنشون درگیر این مسئله میشه. پس از همگی خواهش میکنم که حتما سوالهای بچه ها رو پاسخ بدید، با احساساتشون همدلی کنید، همدردی کنید. اگر از شرایط استرس، ناراحتی، ترسشون صحبت میکنن، باهاشون همراهی کنین، احساساتشون رو تصدیق کنید و واقعیت ها رو انکار نکنید. از گوش دادن به اخبارهای ناگوار و اخباری که حالا خیلی هاش هم شایعاته که تو شبکه‌های مجازی و اصلا اعتباری نداره، لطفاً خودداری کنید. اخبار رو از شبکه‌هایی که معتبره دنبال کنید و در حد اینکه اطلاعات داشته باشین. بیشتر از اون فقط جز اینکه به شما استرس بده و استرس رو به بچه‌هام منتقل کنه چیزی نیست. پس مراقب حال دل خودتون و دل بچه‌ها باشید که حال شما به شدت تاثیرگذار روی حال بچه‌ها.
پریسا امیری، روزنه
رضایی،
رادیو گفتگو.
اما همونطور که میدونیم وظایف بهزیستی، معلولین، زنان سرپرست خانوار، کودکان کار، مهد کودک، زنان بد سرپرست، اورژانس‌های اجتماعی، معتادان و سالمندان و ایتام هست. وقت برنامه ما و زمان پاسخگویی امروز به پایان رسیده. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. انشالله شنبه رأس ساعت 9:30 دقیقه بر روی همین طول موج در خدمت شما عزیزان هستم. با ما در تماس باشید و پیشنهادات خوب خودتون رو برای موضوع برنامه به ما اعلام کنید. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزنه، برنامه‌ای برای شما. خدا یار و یاورتان.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
چی باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، 6 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن. خودم هم امزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا حسه شدم، حالا بکمکم کنیم.
هاشور